به نام خداوند جان و خرد، با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. خب این هفته راستش من مونده بودم که راجع به چی صحبت بکنم خدمتون، با وقایعی که در هفته گذشته در جریان بود. خب یکی به هر حال سالگرد جنبش زن زندگی آزادی بود، کشته شدن مهسا امینی. البته هفته پیش هم یه اشاراتی کردیم، ولی خب میشد یه ارزیابی کرد. همزمان با او در واقع ایجاد رابطه امریکا و ایران، برها توافقایی که با هم کردن که در ازای آزادی چند تا از این گروگان ها پولای به گروگان گرفته شده ایران در کره جنوبی خب برگردونده بشه به ایران. یه توافقای آشکار بود، یه توافقای هم پشت پرده بود. خب علل اصول خوبه، هیچ وقت کسی طرفدار ضدیت دو کشور نیست. قاعدتا جای به هر حال خوشحالی هم داره که به جای تلف کردن انرژی ها، تلف کردن وقت مملکت، به هر حال توافقای حاصل بشه. ولی در واقع این ریاکاری ها، این دودوز بازی کردن ها، ایناست که یه مقداری ایجاد مشکل میکنه. یکی این که با گروگان گرفتن، خب این دیگه از همون سالهای اول انقلاب رسم شده بود، تبادل زندانی بکنن و تبادل نمیدونم بعضی دیپلمات ها. خب اینها خیلی کار با ارزشی نیست، به خصوص این که بعد از 45 سال که مرگ بر امریکا گفته شده و از روی پرچم امریکا راه رفتن، اینو جزء افتخاراتشون میدونن که پرچم آتش بزنن از روش راه برن. حالا یه قالیچه ابریشم خالص که تصویر همه رؤسای جمهوری امریکا از ابتدا تا حالا، وسطش هم که اون سنگ برجسته هایی که تندیس رؤسای جمهوری مهم امریکا است، پدران امریکا، اینا رو هدیه کردن. اینا درست نمیشه فهمید که چطور از یه طرف یک دشمنی و یک کینه تمام نشدنی است، از یه طرف یه همچین نمایش‌های ظاهری. البته در قرآن گفته شده که میگه خداوند هرگز شما رو نهی نکرده از کسانی که به خاطر دین اعتقادات با شما نمی جنگند و شما را از شهر و دیارتون بیرون نکردن، ان تبروهم و تقسطوا الیهم. خداوند هرگز نگفته که نیکی نکنید با اونها و در واقع روابط خوب نداشته باشین. خب اینا همطور که عرض کردم، این تناقضاست که یه نوع ریاکاری، دو دوزه بازی کردن ها رو نشون میده. اینم در واقع یکی از مسائلی بود که در این چند روزه باهاش مواجه بودیم. یکی هم مسئله همون فوتبال ایران با عربستان و این رفتارهایی که متاسفانه برخی از جوانان ما داشتند و یه مقداری غیر متعارف بود، غیر عادی بود. البته همه جای دنیا جوانها علاقه به ورزش و به چه فوتبال که شاید مهمترینش باشه و بسیاری سرگرمی‌های دیگه دارن، طبیعیه برای جوونا. ولی این جور غیر متعارف، غیر عادی که هیچ جا سابقه نداشته، ندیده بودیم اینطوری مردم پیاده راه بیفتن برن تا فرودگاه و از اونجا مثلا بدون جلوی اتوبوس، پشت اتوبوس و بعدم هتلی که رفتن اونا جمع بشن، اینا هم نسل جدیدن، نسلی است که خود این آقایون تربیت کردن. با این همه ادعای نمیدونم ولایت و نمیدونم ما اومدیم برای که مردم رو دیندار بکنیم، خب نشون میده که این نسل جدید به چه چیزایی اهمیت میده. درسته که به هر حال شهر بیش از 8 میلیون جمعیت، خب به هر حال طبیعیه یه مقداری، ولی این هم یه مقداری در واقع بیش از حد نرمال بود، به خصوص یک قالیچه اونم ابریشم خالص که گفتن 3 میلیارد نمیدونم چقدر قیمتش بوده به رونالدو هدیه دادن اینم معمول نیستش که خب ژاپن هم این برنامه ها بود، کنار خیابون مردم بایستده بودن دست تکون میدادن برای رونالدو. اینا یه مقداری غیر متعارفه با این ادعاها، نمیخونه. و عجیب اینه که این سخنگوی عربستان که فکر کنم نماینده اون تیمش بود، نمیدونم، توی تلویزیون عربی نشون داده میشد که خیلی بد گفت از جریان این مسابقات، گفت زمین چمنشون فقط به درد سیب زمینی کاشتن میخورد، جمعیت هم نبود چون میترسیدن همزمان با، یعنی همزمان با دو سه روز فاصله با سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، وحشت داشتن که مردم جمع بشن. و خب معلوم بود که جمع بشن چه شعارهایی میدادن. خب اینم برای اونا تعجب بود که چطور مردم را نمیدن. و بعدم میگفتش که در واقع مضمونش این بود، به عربی میگفت که ما باید افتخار بکنیم که تو عربستان هستیم، یعنی ما برتریم، ما این مشکلات رو نداریم. یعنی دیگه کار به اونجا کشیده که اینها دیگه فخر فروشی بخوان بکنن که ما ایرانی نیستیم و شرایطمون مثل ایران نیست. اینطور در واقع با تحقیر یاد کردن از این مسابقه. خب به هر حال اینا اتفاقاتی بود که در طول این مدت افتاد. و از جمله خبر دیگه هم وزارت اوقاف اعلام کرد که از 75 هزار مسجدی که در ایرانه 50 هزار تاش تعطیله. خیلی پرمعناست ها، یعنی 75 هزار تا مسجد بوده 50 هزار تاش درشو بستن چون آدم دیگه نمیره. تازه اونایی هم که هستن یه چند تا آدمای بازنشسته و پیر و برها، چه زن چه مرد، که برن تو مسجد چایی اونجا بشینن دور هم بخورن و یه دور هم جمع شدنی در واقع هستش. قرار نبود که با جمهوری اسلامی اینطور مساجد تعطیل بشه. و در عوض تا دلتون بخواد، اینم گزارش چند سال پیش اوقاف بود که تعداد امامزاده های ایران 3200 تا بود، اینو رسما اوقاف اعلام کرد. حالا 34-35 هزار تا شده، یعنی بیش از 10 برابر شده. یعنی امامزاده ها رو رونق دادن در دهات، در روستاها، در شهرهای مختلف به قیمت تعطیل شدن مساجد. قرآن محجور واقع شده، به جاش رساله های علمیه که آقایون می نویسن و این کتابایی که خب دارن دیگه، مفاتیح و امثال اینها. خب اینها مجموعاً وقتی کنار هم بذاریم با یک بیکفایتی، بیلیاقتی، به خصوص وقتی که به وضعیت اقتصادی مملکت نگاه میکنیم، روز به روز مردم فقیرتر میشن. نمیدونم یه رقم 60-70% میگفتن زیر خط فقر هستن، حالا دائما رقمش هم عوض میشه. اون حد اقل برای زنده موندن هم خیلی جاها ندارن. خب اینا رو که کنار هم میذاریم، خب آدم فکر میکنه که از کجا این ناشی شده، ریشه این نابسامانی ها، این تورم فوق‌العاده، این سقوط توسعه مملکت همه جانبه، در واقع اخلاق، فرهنگ، مملکت رو به فلاکت رسوندن. یه دکه لیاقت اداره مملکت رو ندارن، نه تجربه داشتند، نه تخصصی در اینها داشتن. در یکی از برنامه ها عرض کردم وقتی رهبری یه مملکت 8 کلاس درس خونده، رئیس جمهور 6 کلاس، بگذاریم همه این آقایون ادعای دکترا و اینا میکنن، خب تو جامعه که وقتی که یه مداح آقا سعید حدادیان میشه استاد دوران کارشناسی ارشد دانشگاه ادبیات، دیگه طبیعیه که چگونه از این مدارک دکترا میدن. من به نظرم رسید که یه مقداری ریشه یابی بکنیم که مشکل از کجا حل شده. چطور ممکنه در یه جامعه‌ای که در واقع ایرانی ها عمدتاً از طریق اهل بیت پیامبر با اسلام آشنا شدن، اون دوران دوران بنی امیه بود و بنی عباس، اونایی که به این مسائل اهمیت نمی دادن. یک کتابی چندین سال پیش دیدم تو ایران، عنوانش بود مقاتل و طالبیین، کشته شدگان از نسل ابی طالب، یعنی پدر حضرت علی، یعنی از نسل حضرت علی، برادران حضرت علی، یعنی اون خاندان ابی طالب. بیشتر اون کسانی که، یعنی این امامزاده ها که تو ایران هستند، که اوناشون که اصیل بودن، شجره نامشون هم اکثرا میخوره به خاندان ابو طالب، یعنی همون اهل بیت پیامبر. ایران مرکز علویون بود. ابو مسلم خراسانی هرمزان پورونداد بود، مسلمان شد و بعد یه جنبش بزرگ. خراسان مهمترین شهر جهان اسلام بود از نظر توجه به اسلام، و اون هم بنی امیه رو ساقط کردن، رفتن سراغ خاندان پیامبر، گفتن از بنی هاشم، اینا که بنی امیه که خائن بودن، بنی عباس و ایرانی ها در واقع عامل اصلی شدن. چی شده که یه ملتی که از طریق خاندان پیامبر با قرآن، با سنت پیامبرش آشنا شده، کار به اینجا کشیده که در حکومت مدعیان ولایت اونها دو سوم مساجدش تعطیل میشه، امامزاده هاش رونق پیدا میکنه و به این افلاس در واقع دوچار میشه. اینا ریشه یابی اگر بکنیم، یک خبری هم همین دو سه روز، یعنی مطلب حالا من نمیدونم اخیر بود یا مدتی قبل بود، من در یک ایمیلی دیدمش، صحبتی از آیت الله جوادی آملی، همینطور که میشناسین آقای آیت الله جوادی آملی به حال یک فیلسوف، یک اهل قرآن، جلساتشون بسیار پر روغنه، یعنی اعتبار در واقع قرآنی این دستگاه روحانیت مهمترینشون آقای جوادی آملیه، خوشنامم هستش ایشون. اخیراً یه چیز دیدم که نوشته بود که در حوزه های ما نه قرآن ملاک است، منظورش حوزه های علمی قم، مشهد، نمیدونم، میدونن اصل فقاهت رو چهار تاست، میگن قرآن، سنت، عقل، اجماع. شما از هر روحانی بپرسین میگن پایه تحصیلات ما رو این چهار تاست، یکی قرآن اصل و اساس، دوم در واقع سنت، یعنی روایاتی که رسیده از اون بزرگان، پیامبر یا اهل بیت، سوم عقل، چهارم اجماع. حالا ایشون داره میگه هیچ کدوم اینا تو حوزه نیست، هیچ کدوم نیست. حالا باز اگه میگفتیم یکیش نیست، دوتاش نیست، باز جای امیدواری داشت. میگه در حوزه های ما نه قرآن ملاک است، نه عقل، نه روایت و نه اجماع. حالا به جای کلمه سنت روایت رو گفته، چون سنت هم از طریق روایت به ما رسیده دیگه. من اینن میخونم صحبتشونم. اینو ظاهرن از علامه طباطبایی نقل کردن، میگه ایشون هم چه عقیده ای داشت، یا شاید مال خودشون. شما اگه مقداری از حوزه ها دور شوید، قدر دین شناسی کنید، میفهمید این حوزه ها رو کی میگردونه. میگه وقتی که آدم تو اونجاست غرقه، یه درسایی رو داره میخونه، ولی وقتی بیان کنار یه مقدار خودتون برین دنبال قرآن، دین شناسی کنید، تازه متوجه میشین که این چهارپایه کجاست؟ کی داره میگردونه اونجا رو؟ یک، قرآن. قرآن که معاذ الله عده‌ای معتقدن تحریف شده، یعنی میگه که توی قوم که قرآن اصلا ملاک نیستش، خیلی هاشون هم معتقدن که تحریف شده. قرآن معمولا در کار نیست، یه مسئله اصولی نیست که به قرآن تکیه کند. این مهمترین دروسی که در حوزه علمی قوم درس میدن فقه و اصوله، درسای مکاسب، شرایع، نمیدونم، خیلی درسایی هست، ولی اصل و اساسش اصوله، سختترین درساشون هم هستش. میگه حتی یک مسئله اصول، یعنی در درس اصول، پایه اساسی حوزه ها نیست که به قرآن تکیه کند. از اول تا آخر اصول فقط دو سه تا آیه مطرح میشود، از قرآن که 6000 خورده ایه، دو سه تا که اون هم برای رد کردن است، نرد کردن قرآن، یعنی مسائل ردیه رو استناد به قرآن میکنن نه اثباتی. بله، فقط دو سه تا آیه مطرح میشه، بله، که بر رد کردن. پس اصول کاری به قرآن ندارد، مهمترین درس حوزه. یک مسئله اصولی نیست حتی که به قرآن استناد کند. اگر خبری واحد است و به آن عمل می شود، یعنی اگر یه روایتیه واحده، یعنی همین یکی است، نه قرآن، یعنی یه روایت، یه حدیثه که خبر واحده متواتر نیست، میگه بهش عمل میشه چون نظر علماست، یعنی آقایون، یعنی پس آقایون فقیهان حاکمن. اما عقل متاسفانه آنچنان رشدی در حوزه ها ندارد. عقلانیت تحقیقات عقلی نیست. اما روایات اگر معتبر باشد ولی مشهور به آن عمل نکند، مشهور یعنی شخصیت های مشهور، معتبر روایتیه که میگه معتبره، سند داره، در علم رجال گفتن بله، مثلا این چند نفری که اینو نقل کردن، این سلسله روایات، اینا آدمای درستی بودن، میگه اگرم معتبر باشه ولی بهش آدمای معروف حوزه، اون چند تایی که در طول تاریخ معروف شدن، اینا عمل نکنن، از حجیت میافتد، یعنی دیگه دلیلی نیست. اگر روایت ضعیف هم باشه ولی مشهور به آن عمل کند، اعتبار پیدا میکنه. گرداننده ی حوزه ها فهم علماست، فهم علما حوزه ها را میگردانند. خوب دقت بکنید، فاجعه است که مردم فکر میکنن اونجا پایگاه دین، قرآن، سنت پیامبر، تحقیقات علمی داره میشه. اینم که معروفترین آیت الله جوادی آملی، شخصیتی که به هر حال این چون سالهاست با قرآن هم داره کار میکنه، این سخن ایشونه. حوزه ها رو فهم حوزه داره، فهم علما میگردونه. اما اجماع بسیار کم است، یعنی عملا نداریم. قبلا میگفتن که یک فقیه حق نداره نظری بده، اگه اجماع بود، یعنی همه فقها گفتن که بله میشه این کارو کرد. حالا ببینید برای نظرت، نه اونم علمای، از همینا که درسی هم نخوندن حکم میدن به اعدام، دار زدن جوونا، حکم نمیدونم محاربه، کیا هستن اینا؟ هیچ کدومشون جزء مراجع نیستن، اینا که به قدرت رسیدن، دستگاه قضا رو دارن اداره میکنن، کدومشون اصلا اعتبار دارن؟ کدومشون درس درست حسابی خوندن؟ اینا میگه اجماع هم اصلا نیست که مورد توافق همه باشه. حالا این مطلب عرض کردم، قبلا هم اشاره کرده بودم که این مطلب تنها مربوط به آیت الله جوادی آملی که خدا حفظش بکنه و این حق طلبیشو خداوند تایید بکنه. من قبلا هم خونده بودم از علامه طباطبایی، این چاپ شدم هستش، کوتاه، یکی از آقای خمینیه، یکی از علامه طباطبایی. علامه طباطبایی میفرماد علوم حوزوی به گونه ای تنظیم شده اند که به هیچ وجه به قرآن احتیاج ندارند. یعنی تمام این درسایی که دارن آقایون میخونن ربطی به قرآن نداره، به هیچ وجه به قرآن احتیاج ندارن، به طوری که شخص متعلم یعنی طلبه میتواند تمام این علوم را، علومی که تو حوزه است، از صرف و نحو و بیان و لغت و حدیث و رجال و درایه و فقه و اصول فرا گرفته به آخر برسد، همه دروس و حوزه را داره میگه، آنگاه متخصص در آنها شود، مدرس بشه، صاحب فتوا بشه و ماهر شده در آنها اجتهاد کند، ولی اساساً قرآن نخواند و جلدش را هم دست نزند. یعنی به عالی‌ترین مدارج حوزوی برسه، در عمرش جلد قرآن هم دست نزده باشه. در حقیقت برای قرآن چیزی جز تلاوت کردنش برای کسب ثواب یا بازوبندی فرزندان که از حوادث روزگار حفظشان کند چیزی نمانده. اگر اهل عبرتی عبرت بگیر. این در تفسیر المیزان فارسی 40 جلدی جلد 10 صفحه 117، تفسیر المیزان فارسی 20 جلدی که حجمش بیشتره جلد 5 صفحه 450. حالا بذاریم مال آقای خمینی رو بخونم. این جانب از روی جد، نه تعارف معمولی میگویم. اینو برای طلبه هایشون صحبت میکرد، یعنی میگه حرفی که میزنم فکر نکنین دارم مثلا اظهار کوچیکی رو میکنم، اینو جدی دارم میگم، تعارف نمیگم. از عمر به باد رفته خود در راه اشتباه و جهالت تأسف دارم و شما ای فرزندان برومند اسلام، حوزه ها و دانشگاه ها را از توجه به شؤونات قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن بیدار کنید. تدریس قرآن در هر رشته ای از آن را محط نظر و مقصد اعلای خود قرار دهید. مبادا خدای ناخواسته در آخر عمر که ضعف پیری بر شما هجوم کرد، از کرده ها پشیمان و تأسف بر ایام جوانی بخورید. همچون نویسنده، همچون خودشو میگه آقای خمینی. خیلی عجیبه که آقای خمینی اینو اعتراف کردن دارن میگن، و بعد ولایت مطلقه فقیه رو که فقیه میتونه احکام شرع رو هم تعطیل بکنه موقتا، یعنی اگه مصلحت ولایت ایجاب کرد، ولایت هم یعنی قدرت، اینی که میگن حفظ نظام اوجب واجباته، از این هر واجبی تو دنیا واجبتره، یعنی اگه حفظ خون واجبه، حفظ جان دیگران، ولی اگه نظام ایجاب کرد میشه کشت. این حرف هم اینه که حفظ نظام اوجب واجباته، از هر واجبی واجبتره. پس جامعه هم نبود، مردم هم به رگبار بستیم و چند میلیون هم کشتیم، مهم نیستش، حفظ نظام اوجب واجباته. خود ایشون هم میگه که من بر عمر گذشتم تأسف نمیخوام که با این کتاب آشنا نشدم. اینم صحیفه نور جلد 20 صفحه 20 سطر 26. خب حالا باید پرسید که با این سابقهی که علامه طباطبایی، نمیدونم آیت الله جوادی آملی، مال متحریرم نخوندم، متحریرم مرحوم متحری فرمود متاسفانه قرآن در حوزه های علمی ما که برای تربیت فقیه بنا شده کمتر مورد عنایت و توجه قرار گرفته و اهمیتی که برای کتاب های فقه و اصول و حدیث و روایات میدن به مراتب بالاتر است. حالا از کی اینطوری شده که همه این بزرگان دارن میگن که اونجا خبری از قرآن نیست؟ آخه این چه جور اسلامه، چه جور مسلمانیه که نه عقل حاکم باشه در حوزه ها و نه قرآن حاکم باشه، نه سنت حاکم باشه و نه اجماع؟ پس این دیگه شیر بیال و دم و اشکم میشه، داستانش که همه میدونید دیگه این رو. خب وقت از این تو داره این فتواها در میاد، فتوایی که هر چی دلشون بخواد به مصلحت حفظ نظام. حالا از کی اینطوری شده؟ عقبتر باید بریم که میوه و محصولش در زمان بعد از انقلاب جمهوری اسلامی شده. در واقع بعد از پیامبر که مسلمان ها تا 4-5 قرن چند تا سر و گردن از دنیا بالاتر بودن، آبادترین شهرهای دنیا، کشورهای دنیا، شهرها و کشورهای اسلامی بود. اروپا که غرق در عقب افتادگی دوران قرون وسطا بود، حمام هم نداشتن، هیچی نبود، اصلا عقب افتاده بودن، نیمه وحشی بودن اصلا. در اون تاریخ با شکوه تمدن اسلامی 4-5 قرن اول بود که در رشته های ریاضیات، در پزشکی، در نجوم، در همه زمین‌های علمی، تمدن که در اندلس بود اصلا هیچ جای اروپا یک صدام اونم اصلا نبود. خود نویسندگان غرب کتاب‌های متعدد نوشتن، شاید یکی از بهترینش کتاب روژه گارودی هست. روژه گارودی نویسنده فرانسوی بود، البته در ابتدا کمونیست بود، بعد مسیحیت رو دو مرتبه پذیرفت، بعد رفت در شرق آسیا، مطالعات زیادی در مذاهب شرق آسیا کرد و بعد همونجا مسلمان شد و بعد کتاب نوشته میراث سوم، که تو اون کتاب هر بخشیش راجع به یکی از رشته‌های علمیه. این که از اول رئیس، یعنی تئوریسین حزب کمونیست فرانسه بوده، یعنی انقدر شخصیت معتبری در فرانسه بود، بعدن هم که مسلمان شد رئیس مسلمانان فرانسه بود، رهبر اونها بود. البته الان از دنیا رفته، شادی 15 سالی که از دنیا رفته. کتابش میراث سوم میگه تمدن امروزی دنیا مرهون سه پایه است. یک، اسلام. در واقع میگه اسلام، یکی رنسانس، یکی هم در واقع یونان، یونان باستان. میگه ما اصلا از یونان باستان، فیلسوفا یونان باستان اصلا خبری نداشتیم، هیچ نمیدونستیم، همه آثارشون از بین رفته بود. ما از طریق ترجمه کتاب‌های اسلامی که به زبان عربی بود، اینا رو ترجمه کردیم به زبان اروپایی، فهمیدیم که اروپا هم یه دوره‌ای در یونان باستان یک همچین مثلا پیشرفت‌هایی در فلسفه، در ریاضیات، در علوم بوده. میگه ما این سپایه، مثلا عرض کردم اسم کتابش میراث سوم، میگه ما اون رو که از آزم تمدن اسلامی ما اینا رو به دست آوردیم. در مورد رنسانس هم میگه اونم تحت تأثیر در واقع جنگ های صلیبی بود و ما از اون طریق آشنا شدیم با تمدنی که مسلمان ها در اندلس، اگر اونجا رفته باشین آثارش همه هستش از اون طریق. و همطور که عرض کردم تو این کتاب هر فصلش راجبه حتی پرواز، چیزای فضایی در واقع اشاره میکنه. یه بار تو همین امریکا شمال کالیفرنیا در سنوزه یک موزه بزرگ، موزه سیار بود، البته در کشورهای مختلف میذاشتن، راجع به علوم تمدن اسلامی بود. عجیب بود که در اون قرون 11-12، یعنی چندین قرن قبل از اروپا، پرواز رو، یعنی یک عباس ابن فرناس بود اسامیشون هست، حتی ابزاری هم که درست کرده بودن، چند تاشون هم کشته شدن. یعنی فکر پرواز و نظر محاسبات ریاضی و فیزیکی شروع کرده بودن. هواپیما که نساخته بودن، ولی به اشکال کوچکتر که آیا انسان میتونه پرواز بکنه، همه اینا در دوران عقلانیت بود، در دورانی که علم بود. بزرگترین فیلسوفای دنیا در تمدن اسلامی، ابو علی سینا، نمیدونم ابو ریحان بیرونی ها، یا پایه‌گذار پزشکی جهان، مجسمه ابن سینا و رازی توی پاریس توی دانشگاه پزشکی اونا گذاشتن. تا 4-5 قرن کتابای مسلمان ها رو تدریس میکردن در دانشگاه های اروپا، تا 4-5 قرن. حتی لیستش هست، کتابای ابن سینا یا رازی هر کدوم 40-50 بار تجدید چاپ شده، هر کدوم مقدارش معینه در چه سالی. چی شد که این تمدن و این برجسته بودن در همه رشته ها تبدیل به این وضعیت فلاکتبار شد؟ تاریخ حالا خودتون بخونید میبینید که یواش یواش چگونه در واقع معتزله که دنبال علم بودن، فلسفه بودن، علوم مختلف، با اشاعره، اینا دوتا با هم رقابت داشتن دیگه. اشاعره بیشتر به اون ظواهر شریعت و به اون جنبه های احکام، یواش یواش غلبه بر اونها میشه، اونها غلبه میکنن. حتی مولوی رو اگه بخونین از اشاعره بوده، میگه علم هندسه و نمیدونم علم نجوم و همه اینا علم آخره. یعنی حتی کسی مثل مولوی که انقدر برجسته بوده در جهات عرفان، اونم مخالف با این مباحث مربوطه، چون احساس میکردن که علم انقدر پیشرفت کرده در جهان اسلام که باعث شده که توجه به احکام، به دین در سایه قرار بگیره. با استعدادا همه در جنبه های علمی رفتن، فوق‌العاده شدن. این دلشون میسوخته که چرا مثلا در این مباحث شریعت عمل نمی کنن. از زمان سلجوقیان که ترکان سلجوقی به ایران اومدن و اونها در واقع سلطه پیدا کردن، خواجه نظام الملک که وزیر آل ارسلان بود، او شروع کرد به یه دانشگاه هایی تو ایران ساختن که به این مسائل بپردازن، نه علوما. دانشگاه که البته به فارسی ما میگیم، اونا میگفتن نظامیه، چون خود خواجه نظام الملک وزیر بسیار کاردان، بسیار با عرضه بود، یه نابغه بود، او پایه‌گذار مدارس متحدالشکل شد. مهمترینش تو نیشابور بود یا بغداد، این دوتا بزرگترین بودن، در بلخ، در هرات، عرض کنم در حتی اصفهان، در چون اون موقع ایران عمدتاً مرکز علم بود، این نظامی ها رو تأسیس کردن. نظامی هایی که پولش رو دولت داره میده. قبلا علم آزاد بود، کسانی که تحقیقات علمی میکردن مثل امروز دنیا وابسته به دولت نیستن، حقوق بگیر دولت نیستن. حالا دولت دیگه استخدام میکنه، اگه مخالف دولت باشن دولت اخراج میکنه، مثل همین اتفاقاتی که اخیراً دیدیم، پاکسازی های دانشگاه ها رو که همه اونا که تو این جریانات حمایت کردن، جنبش زن زندگی اینا رو تصفیه کردن یا قرارداد تمدید نکردن. میبینیم این اتفاق از اون موقع افتاده. مدارس بزرگی که تو ایران دیگه تأسیس شده، دیگه دنبال فیزیک و شیمی و ریاضیات و فلسفه نیستن. فلسفه اصلا دیگه ممنوع شده، فلسفه حرامه اصلا. کسانی مثل غزالی تو اون کتاب احیاء العلوم اون توضیح میده که چگونه در واقع جامعه الان نیاز داره. خودش یک عالم بزرگ زمان خودش بوده، شاید بزرگترین هم بوده غزالی، ولی در واقع مدتی هم میره در تنهایی و عزلت و بعد به این فکر میفته که اون جنبه های احادیث و روایات و چیزهایی که از پیامبر هست اینا رو آگراندیسپان کنن، بزرگ کنن، به اونها بپردیم. میبینیم از اون دوران یواش یواش توجهات معطوف به درسای دینی میشه. خود این حوزه ها رو هم، این مثلا نظامی ها رو هم تعلیمات شافعی میدادن. اون موقع ایران نه شیعه بوده نه سنی بوده، مسلمون بودن همه، ولی هر کدوم پیروان مثلا جعفری بودن، یه عده حنفی بودن، شافعی بودن، اصلا کسی نمیگفت این شیعه است این سنی است، این خطا وجود نداشت، ولی تعلیمات شافعی بود و حنفی و اینا هم اعتراض داشتن، اگه مثلا تعلقات حنفی یا مالکی داشته کنار میذاشتن. یعنی افتاد توی یک تنگ نظریه های فرقه‌ای در جهان اسلام و اونام دیگه حقوق بگیر بودن، یعنی دولتی شد. از اون موقع سقوط کرد، بعد یواش یواش رسید به زمان ما. دیگه از اسلام اون چی که باقی موند دیگه نه فلسفه بود، نه علوم مختلف، نه نمیدونم جامعه شناسی، فقط فقه. فقه در واقع یادگار همون دوران انحطاط اسلام از اون تمدن بزرگش بوده. شما الان از هر کسی بپرسین که قلمرو فقه تو چه زمینه‌ایه، بدون استثنا بهتون میگن احکام شرعی و حدود حلال و حرام. یعنی علم، دانش در جهات جهان اسلام تبدیل شد احکام شرعی. فقیهان میگن ما امور فرعیه شرعیه، فرعیه شرعیه، امور نه اساسی، فرعیه شرع، نماز و روزه، خمس و زکات، نمیدونم تیمم، غسل، حیث و نفاس، یعنی مسائل بسیار بسیار فرعی. آموزش های حوزه عمدتاً متوجه همین میشه که در تعارض بسیار شدید با تاریخ اسلام قرار داشته. اتفاقاً خود غزالی در اون کتاب احیاء العلوم توضیح میده که چگونه معنای فقه عوض شد اصلاً. کلمات زیادی رو میگه، میگه چطور استحاله پیدا کرد. اصلا فقهی که تو قرآنه به این معنی که میگن نیستش. خود غزالی که خودش جزو اشاعره بود و اون طرف رفت، این به اصطلاح استحاله و تغییر معنای مفردات قرآن، واژه های قرآن رو توضیح میده. یه طبقه جدیدی در اسلام پیدا میشه به نام روحانی. اصلا ما قبلا روحانی نداشتیم، لباس مخصوص نبود، عالم دین داشتیم، هر کسی تو شهر خودش، ولی یه مرتبه میبینیم کسانی میشن روحانی، صف جدا، تعلقات مختلفی در به هر حال پیدا میکنن و یک فرقه خاصی پدید میاد. فقط در قرآن یک آیه است که آموزش فقه در واقع توصیه کرده. حالا خدمتتون عرض میکنم که فقه به چه معناست. این آیه، آیه 122 سوره توبه، خودتون بخونین. آیهش اینه، میگه ما کان المؤمنون لینفروا کافتن. اون موقع زمان پیامبره دیگه، قبایل مختلف بود. میگه درست نیست که تو هر قبیله ای همه را بیفتن برن سراغ پیامبر. میگه درست نیست مؤمنین همشون برن، این اون قبیله خالی بشه از مؤمنین. فلولا نفر من کل فرقه تا منهم طائفتون. ولی چرا از هر فرقه ای، یعنی از قبیله ای، یه طایفه یه گروهی نرن؟ خوب دقت کنید که هدف چی. همین یه دونه آیه رو دارن، همین یکیه فقط تفقه در دین. میگه که برای گروه بیان، یعنی خلوت نکنید، گروه گروه 3 تا 4 تا 5 6 تا بیاین تو مدینه پیش پیامبر که چیکار کنید. لیتفقهوا فی الدین، تا دین در دین تفقه بکنن. اینا تفقه در قرآن این فهمیدن، تفقه به معنی فهمیدنه، نه حیث و نفاظ و نمیدونم شکیات نماز خوندن. میگه برای چی بیان دین رو یاد بگیرن؟ ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تا وقتی برمیگردن به قوم خودشون، قبیله خودشون، چیکار کنن؟ لعلهم یحذرون، به مردم انذار بدن، هشدار بدن از شرک، از انحراف. مهمترین مسائل دین چیه؟ مهمترینش توحیده، قیامت، نبوت، تاریخ انبیا و اولیای انبیا و امتهای گذشته است. قرآن فقط 4% آیات الاحکامه، 4%. خوب دقت بفرمایید، از 6000 نمیدونم 200 خورده ای، 4%ش مجموع اون چه که راجبه آیات الاحکامه. حالا این 4% اومده بلعیده دین رو، یعنی میرن فقه هم یاد بگیرن، میرن فقط این 4% رو یاد بگیرن تو حوزه علمیه، چه قومش، مشهدش، هر جای ایران. یه بار قبل از انقلاب مرحوم پدر خدا رفتگانتون رحمت کنه در مسجد هدایت آقای طالقانی ایشون پدر صحبت میکردن، از قوم هم یه دوتا آخوندی آمده بودن. تو سخنرانی پدر گفتن که فقه سرطان اسلام شده، سرطان اسلام. اون دوتا بلند شدن قهر کردن رفتن. سرطان یعنی چی؟ سرطان اینه که سلولای یه قسمتی از بدن رشد زیادی میکنه. بدن انسان همه چی با هم داره کار میکنه، همه با هم تعادل دارن، مثل یه صورت که اگه بینی بزرگ باشه، چشم بزرگ باشه یا کوچیک باشه، لب، دهان، گوش، همه اینه زشت میکنه، بدن با هم داره کار میکنه. بله، فقه هم، فقه راجب احکام هم 4% هم گفته راجب نماز و روزه و تیمم و نمیدونم احکام اینها. ها وقتی که اون میاد همه دین میشه، میشه سرطان، میشه سرطان اسلام. اون دو نفر به جای اینکه مقداری تفکر کنن، تحلیل بکنن، قهر کردن رفتن، به خودشون توهین تلقی کردن. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که خوندن همون 4% بود، ولی ادعا داشتن که همه چی رو میدونن. جالبه که این 4% آیت الاحکام جای 96% بقیه رو گرفته. عرض کردم مهمترین ها در واقع هستش. خب ممکنه شما اینو باور نکنید، میدونم خیلی سخته، ولی وقتی تو قرآن مراجعه کنید، بذاریم بهتون بگم که قرآن فقه تو چه زمینهایی آورده. یکی راجب زیست شناسیه. این آیه 98 سوره انعامه، میگه هو الذی انشأکم من نفس واحده. خدا شما رو از یه نفس واحده، یعنی یه سلول اولیه، خود سلولم باز نه از اونم عقب‌تر، چون خود سلولم توش میلیون ها جان در واقع، اونم از اجزایی تشکیل شده. یعنی حیات انسان وابسته است به سلسله تکامل موجودات زنده روی کره زمین. حیات هم از یه نقطه آغاز شد، میگه از حیات از یه جایی آغاز شد، فمستقرون و مستودعون. دو تیپ شدن حیات و کره زمین، بعضیا از طریق رحم، حیواناتی که درون زا هستن، و بعضیا تخم گذارن، مثل لاک پشت ها، مثل خیلی چیزا که مستدع، یعنی به ودیعه تو طبیعت میذارن، مثل پرندگان و غیره. میگه که این یه آیه است که در واقع نشون میده که ما از کجا آفریده شدیم. حالا توی سوره 29 سوره عنکبوت آیه 20 رو بخونین، میگه سیرو فل ارض، برین در زمین سیر بکنید، فنظرو کیف بدء الخلق، ببینید حیات رو کره زمین از کجا آغاز شده. آیه قبلی که خوندیم که میگه حیات از چه نقطه آغاز شد، میگه قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون. اینا آیه است، خداشناسیه، برای کسانی که تفقه بکنن، فقیه بشن. آیا فقیهانی که دارن این چیزا رو تو حوزه میخونن اصلا یک در هزارم به این چیزا توجه دارن؟ فقه تو این کتاب راغب اصفهانی که کتاب لغته، میگه از معلومات حاضر به معلومات غائب پی بردن. فقه میگن یه چیزای سطحی ظاهری رو ما میبینیم، از اون پی میبریم که این حکمش چیه. یعنی قرآن و مثلا سنت پیامبر ما بفهمیم، حالا بیمه اومده تو زمان ما، نمیدونم خیلی چیزای دیگه اومده، حکم مسائل زمان خودمون رو از طریق چیزایی که میدونیم به اون برسیم. حالا تو این آیه میگه برید تو زمین، سیرو فل ار، سیر بکنید، ببینید حیات از کجا آغاز شده. غیر از اینه که این زیست شناسان، دیرین شناسان فسیل ها رو میرن، این سنگواره ها رو میبینن، این همه آثار حیات که تو دنیا، فان جالبه که شاید از اولیناش ابن مسکویه که تو زیست شناسی و به اصطلاح سوابق حیات تحقیق کرده بوده تو همون دوران، یک مسلمان بوده، ابن مسکویه مال ری بوده، شاه عبدالعظیم خودمون، شهر ری خودمون، یه کتابی هم نوشته. خیلی از این اروپاییان به کتاب اون استناد کردن. یه نوشته چند وقت پیش دیدم که ترجمه شده بود که پایه‌گذار در واقع این پیدایش حیات زیست شناسی از کجا شروع شده. خب اینم در واقع میگه فقه اینه، تفقه. یه آیه دیگه هم هست، میگه خداوند آیه 7 سوره سجده است، الذی احسن کل شیء خلقه، خداوند هر چیزی رو که آفریده به زیباترین شکل آفریده، و بدء خلق الانسان من طین، از خاک آغاز کرده، سر آغاز خلقت انسان. یه کتابی مرحوم دکتر یدالله صحابی نوشته بود، بزرگترین فقیه زیستشناس جامعه ما بود، فقیه که حوزه قوم نرفته بود، دکترای زمینشناسی از پاریس داشت، در همون دوران رضا شاه اینا جز اولین گروه اعزامی بودن. مهمترین کتاب راجع به خلقت انسان و تکامل و این قبول، استاد کرسی دانشگاه علوم بود دیگه، یعنی پایه‌گذار علم زمینشناسی در ایران بود، یک مسلمان قرآن شناس. این بزرگترین مسلمانی است که در زیست شناسی تفقه کرده بود، و این کتاب نصفش آیات قرآنه، با آیات قرآن نشون داده. این آقایون که تو حوزه هستن الفبای این مسائل هم اصلا نمیدونن، شاید در عمرشون یک کتاب هم اصلا نخونده باشن در این زمینه ها، اون وقت ادعای فقاهت میکنه. این توی یه زمینه، پس فقاهتی که قرآن میگه که برین منشأ حیات رو پیدا کنید، ما آیات رو توضیح دادیم لعلکم یفقهون، راجب فرعیات شرعیه که نمیگه. یکی راجب طبقات جو زمینه، میفرماد تو سبح له السماوات و سب و من و الارض و من فیهن. این فیلتر زمین هفت لایه است که در 13-14 تا آیه قرآن اینا رو به وضوح توضیح داده که از چه دورانی زمین جو پیدا کرد. حالا میگه شما اینا بدونید که همه اونا دارن یک کار مثبتی انجام میدن، به تعبیر قرآن تسبیح در واقع. میگه اصلا چیزی در دنیا وجود نداره که برای خدا تسبیح نکنه. ان من شیئن، اصلا هیچ چیزی نیست. تسبیح نه به معنی تسبیح گردوندن، یعنی در واقع یک کار ایجابی، کار مثبت، کاری که عیب و نقصی رفع کنه. همه مثل این کارمندان یک کارخونه، کارمندان مهندسین، همه دارن رفع یه عیب و نقصی از این تولید این کارخونه میکنن، حالا اتومبیل سازی هر چی هست. یعنی تلاش همه برای یک محصول مثبته. میگه همه دنیا دستن در کار، اصلا چیزی وجود نداره که این کارو بکنه. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تفقه نمی کنید در تسبیح اینها. معناش اینه که شما امروز تفقهتون راجب فروع شرعی است، راجب مسائلی که نه به درد دنیای مردم میخوره نه آخرت مردم. قرآن اینجا داره جوشناسی رو میگه که برین تفقه در پدیده‌های جوی بکنید، همین کاری که اروپایی‌ها دارن انجام میدن، کشورهای غربی، همه این تلاشی که میکنن که این پدیده‌های جوی رو بشناسن، همش معناش تفقه دیگه. میگه با وجود این نهو کان حلیمن غفورا، خدا حلیمه، خدا میبخشه. یعنی در واقع داره توبیخ میکنه که چرا تفقه نمیکنید در این پدیده‌های جوی. یکی دیگه راجع جامعه شناسیه، فقه در جامعه شناسی. میگه که نابسامانی هایی که در جامعه پدید میاد، 4 نابسامانی رو داره توضیح میده. میگه برید در زمینه های پیدایش این نابسامانی ها تفقه بکنید. میگه قل هو القادر، بزن شما 65 سوره انعام، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیئا او یزیغ بعضکم بعث بزن انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. پیامبر ببین من به چه زبانی دارم این مشکلات جامعه رو نابسامانی ها رو میگم، شاید تفقه بکنن. آیا غیر از اینه که داره میگه این زمینه فقه اینه، این بدبختی بیچاری که تو جامعه اومده از کجا اومده اینا؟ یکیش میگه که من فوق کم، حکومت ها پدرتون رو در میارن، اونا که بر شما مسلطن. یه تفسیریست از امام صادق، میگه اینی که میگه از فوق کم او من تحت ارجل کم من فوق کم، یعنی حکومت هایی که قدرت دارن بر شما، پدرتون رو در میارن، این عذابه. دومی من تحت ارجل کم، یعنی اونا که پایینن، شورش نمیدونم لباس شخصی ها، بی بندوبار ها، بی قانون ها. سوم او یلبسکم شیعن، شیعه شیعه میشین، شیعه یعنی پراکنده، تفرقه، نه به معنی شیعه و سنی. یعنی وحدت جامعه دچار تفرق میشه. جامعه وقتی که وحدت داشته باشه به جای میرسه، ولی جامعتون متفرق میشه. چهارم و یوزیق بعضکم بعث بعضن، خشونت همدیگه رو میششین، به جون همدیگه میفتین، با هم دشمن میشین طبقات جامعه. اگه میشه آخه پلیس یه مملکت، ارتش مملکت گلوله رو ملت باز بکنن، شلیک بکنن، ساچمه‌ای بزنن یا تیر جنگی بزنه یا شکنجه بدن یا بکشن، چطور میشه؟ کجا میگه همه اینا عذابه. ما فکر میکنیم عذاب آسمانیه، تو این آیه داره جامعه رو میگه. عذاب ضد بهره برداریه، یعنی محرومیت. شما محروم میشین، محرومیت. اگه آدم گرسنه‌ش باشه، غذا نباشه، عذاب گرسنگی میکشه. اگه تشنه باشه، آب نباشه، عذاب میکشه. اگه خونه نداشته باشه، سرپناه نداشته باشه، عذاب آوارگی میکشه. اگه امنیت نباشه تو جامعه، عذاب ناامنی میکشه. همه اینا یکی دوتا نیست. میگه بابا برین تفقه بکنید، ریشه‌ش رو پیدا کنید. خب آیه غیر از اینه که ببین، هم راجب آسمان میگه برین تفقه کنید، پدیدهای جوی، هم راجب پیدایش حیات رو زمین، برید تا میلیون ها سال پیش، 3 میلیارد سال پیش منشأ حیات رو ببینید، کنارهای اقیانوس ها چگونه پدید آمده. پس هم زمینه، هم آسمانه، هم مردمن. میگه برید اینا رو تفقه بکنید. حالا همه اینا تعطیل شده تو جوامع اسلامی، نمیخوام بگم فقط ایران، بدبختی که کشورهای اسلامی دچار شدند فراموشی همین اموره، فراموش کردن ابعاد مختلفه، هم کشورهای اهل تسنن، هم تشیع، همه عقب افتادن، همه حداقل یه قرن عقبن. چرا؟ برای اینکه تعطیل شده، دینو خلاصه کردن در همین احکام ابتدایی که تو همین حوزه های خیلی عقب افتاده. حتی دانشگاه الازهرش هم اصلا جلو نیست، اصلا تو این مسائل نیست، اونم غرقن تو همون مباحث هزار سال پیش خودشون، همونی که از قدیم بوده. هیچ یک از کشورهای اسلامی، شاید تا یه حدودی مثلا ترکیه و اینا باشه، ولی متاسفانه عمومیت نداره. بذارید یکی دوتا، چون وقت به آخرم میرسه، از زمینهای دیگه هم خدمتون عرض بکنم. 20 مورد، خوب دقت بکنید یا آماره، از 20 موردی که کلمه فقه یعنی مشتقات فقه در قرآن اومده، حتی یه موردش هم فقاهت در احکام شرعیه فرعی شرعیه نیست. حتی ما یه دونه آیه از این 20 آیه که راجب فقهه نداریم بگیم فقه راجب احکامه، نماز و روزه و ایناست که فعلا خلاصه کردن توی اون. چند تا از فرمایشات امام علی بذارین خدمتون عرض کنم. میگه در قرآن تفقه کنید، در قرآن تفقه کنید. جعله الله رین لعتش العلماء، این خطبه 189، خداوند قرآن رو رفع آتش علما، یعنی علما باید تشنه قرآن باشن، حقیقت باشن. قرآن رفع تشنگی کننده عالمانه. و ربیعا لقلوب الفقها، ربیع یعنی بهار، بهار دلهای فقیهانه. قرآن که تو اوضاع علمی ما غایبه، زمستان این آقایون هم نیست، پاییزشون هم نیست، تک و توک مثل آیت الله طالقانی و علامه طباطبایی و کسانی مثل آقای جوادی آملی و اینها میبینیم سراغ قرآن رفتند. ولی حضرت علی میگه جای تفقه خود قرآنه. اتفاقاً تا قرون چهارم پنجم بهترین کتاب های قرآن شناسی مال همون قرون چهارم پنجمه. شما الان ریفرنس هایی که کسانی که قرآن دنبال کتاب ها میرن، قرآن میخوام بشن، همه کتاب ها مال هزار سال پیشه. کتاب مفردات راغب اصفهانی، اصفهانی هم بوده، کل مفردات قرآن رو در واقع دونه دونه واژه ها رو توضیح داده. الان همه این علمای که تو حوزه های علمی قوم ایران هستن، یکیشون سوادشون قد راغب اصفهانی است. ابو هویش تفلیسی، مال تفلیس، تفلیس اون موقع خب جز کشورهای اسلامی بوده، این فروغ اللغات رو نوشته مثلا. اصلا قرآن شناسی اون موقع که تمدن اسلامی بوده تنها تو فیزیک و شیمی و ریاضیات و نرفا نبوده، در قرآن شناسی اصلا علومی راجع به قرآن وجود داشته که اصلا تعطیل شده تو دنیای امروز ما، هم در بین شیعه و هم اهل تسنن. مناسبات صور اصلا ما دیگه نداریم که سوره های قرآن با هم دیگه چه ارتباطی دارن. اصلا خوابن الان این محیط های حوزه علمی ما قرآن ما، اصلا نمیخونن که اصلا بفهمن که همچی علومی هستش. چندین کتاب راجع مناسبات صور هست، همه مال نویسندگان حدود هزار سال پیشن، در اون دوران طلایی تمدن اسلامی. ببینید چه فاجعه‌ای بوده که ما هم از قرآن دور شدیم و هم از علوم. حالا اونا به خاطر رفتن تو قرآن که این همه دقت کردن تونستن اینا رو بفهمن. در خطبه 109 میفرماد تعلم القرآن، قرآن رو یاد بگیرید. فانه احسن الحدیث، زیباترین حدیثه. حالا همه دنبال حدیث روایات میگردن، میگه قرآن زیباترین حدیثه. و تفقه فیه، در قرآن تفقه بکنید، ریسرچ بکنید. فانه ربیع القلوب، قرآن بهار دلتونه. وقتی که بهار میشه، این زمین سرد و افسرده یخ زده خشک و خالی زمستان، بهار که میشه شکوفان میشه همه چی، همه جا گلها، بلبلها، طراوت، زیبایی، نشاط، حیات، همه چی پدید میاد. میگه که برید توی قرآن تا دلهاتون بهار بشه، شخصیتتون بهار بشه. حتی حضرت علی راجب تجارت، راجب بیزنس میگه که با تفقه، اینم حکمت 439، من اتجر به غیر فقهن فقد ارتتم فربا. یعنی تجارت قانون داره، احکامشو باید بدونید. اگه بدون فقه در تجارت، یعنی شناخت تجارت، راه و رسم تجارت، یعنی دنیا از مهمترین رشته ها همین رشته های در واقع بیزینس و دانشگاه ها چقدر تو این زمین ها دارن سرمایه گذاری میکنن، میگه که اگر نشناسین میفتین در رباخاری. در واقع اینم در واقع نشون میده که درک و فهم مردم صدر اسلام، مسلمان صدر اسلام این بود که داد و ستد هم میخوایم بکنیم باید فقه داد و ستد رو بدونیم، نه فقه بگیم تو قرآن مثلا چی میگه، قوانین مربوط اون رو بشناسیم، اونم تفقه میخواد. خب من وقتم دیگه به انتها رسید و نکاتی هم خدمتتون عرض کردم، حالا دیگه وقت نمی کنم. توصیه میکنم اینا رو برید بخونید. یکی خطبه 18 نهج البلاغه است، عنوانش است فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا، در مذمت اختلاف این در واقع روحانیون در فتاوی که میدم. هر کدوم یه حرفی برای خودشون میزنن. میگه آیا خداوند سبحان یه دین ناقصی فرستاده که خواسته از شما کمک بکنه که شما کاملش بکنین، هی فتوا بدین؟ ام انزل الله سبحانه دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه. میگه که آیا خداوند دین ناقصی فرستاده، ام انزل الله سبحانه دینا تاما فقصر الرسول صلی الله علیه و آله ان تبلیغه. آیا قبول، اگه قبول دارین که قرآن کامله، شما پس میگین که پیامبر ناقص نازل کرده من تبلیغهی و ادائهی که ابلاغ بکنه؟ میگه در حالی که تو قرآن گفته شده ما فرطنا فی الکتاب من شیئن، ما در این کتاب هیچ چیزی رو فروگذاری نکردیم. هیچ چیز یعنی هر آنچه که مربوط به هدایته، نه اینکه فیزیک و شیمی و ریاضیات، هر آنچه که لازمه دانستن شما بوده ما گفتیم. نیازی نیست که آقایون برای خودشون بیان از روایات و احادیث اینا در بیارن. میگه ما فرطنا فی الکتاب من شیئن، ما هیچ چی کوتاه نیومدیم. اونا که چیزی اضافه میکنن دارن در واقع از خودشون اضافه میکنن. میگه که در آیه دیگه میگه فیه تبیان کل شیء، در این قرآن تبیین همه چیز هستش. حالا دیگه چشم من به ساعت افتاد، دیگه وقت تمام شده، همینجا قطع میکنم. چندین خطبه آورده بودم براتون، اینا رو اشاره کنم که انشالله بعد در یه مناسبت دیگه. خب ممنون، متشکر از توجهتون. حالا اگر